بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به ولایت عدول مؤمنین بود در صورت تعذر دسترسی به ولی فقیه. بقی الکلام فی اشتراط العدالت فی المؤمن. ما در جلسه قبل ثابت کردیم که در صورتی که ادله معروف بودن اون امر معروف اطلاق داشته باشد نسبت به عصر غیبت امام و نسبت به عدم دسترسی به امام و اطلاق داشته باشد نسبت به عدم دسترسی به نایب عام امام که ولی فقیه باشد، یعنی همچنان مطلوبیت اون مسئله از ناحیه شارع حتی در صورت عدم دسترسی به فقیه باقی باشد، در این صورت برای آحاد مؤمنین ولایت ثابت میشه نسبت به اون امر. اما اگر مطلوبیت اون مسئله از ناحیه شارع ثابت نباشد که حتی در صورت عدم دسترسی به فقیه همچنان مطلوب هست، این مطلوبیت ثابت نباشه به این سعه و اطلاق، در این صورت ولایتی برای عدول مؤمنین ثابت نیست. خب حالا در جایی که میدونیم شارع راضی نیست به اینکه این کار بر زمین بیفتد و هر چه باشد میخواهد که این کار انجام بشه، اگر امام معصوم هست امام معصوم انجام بده، اگر امام معصوم نیست ولی فقیه انجام بده، اگر ولی فقیه نیست مؤمنین باید انجام بدن، این رو شارع میخواهد و ما این رو ثابتش کردیم در اون جایی که چنین باشد. حالا آیا شرط است که مؤمن عادل متولی اون مسئله بشه یا اگر مؤمن غیر عادل هم متولی شد کافیه؟ مثلا فرض بفرمایید که الان ما دسترسی به ولی فقیه نداریم برای تشکیل حاکمیت، در یه منطقه زندگی میکنیم ولی فقیه وجود نداره، خب الان یه مؤمن عادلی باید بیاد تشکیل حاکمیت بده چون حاکمیت لازمه، اگر نباشه ارض مؤمنین، جان مؤمنین، مال و ناموس مؤمنین در خطر قرار میگیره، هرج و مرج میشه، اختلال نظام میشه و خیلی مفاسد زیاد. خب حالا باید یه مؤمنی بیاد این امر ولایت رو به عهده بگیره چون یقینا شارع راضی به این مفاسد و تعطیل شدن این مسئله نیست، حتی در صورتی که تعذر دسترسی به فقیه باشه. خب حالا آیا شرطش اینه اون مؤمن حتما باید عادل باشه یا اگر یه مؤمن غیر عادلی هم بیاد پذیرفته میشه؟ فرض بفرمایید طفلیست، این طفل پدر و مادرش از دنیا رفتن، جد پدریش از دنیا رفته، هیچ ولیی نداره، خب امام معصوم هم در زمان غیبت تشریف دارن، ولی فقیه هم توی این منطقه وجود نداره، ما دسترسی به ولی فقیه نداریم، خب باید یک مؤمنی بیاد اموال این طفل رو حفاظت کنه، حمایتش کنه، مصالح او رو مراعات کنه، متولی این اموال بشه، ولی اموال ضایع میشه به میره. خب حالا اون مؤمن حتما باید عادل باشد یا اگر فاسق هم بود اشکالی نداره، ولایت داره، البته باید عادلانه رفتار کنه. این که میگیم اشکالی نداره معناش این نیستش که یعنی اگر فاسقانه هم رفتار کرد، خیانت هم کرد، عیبی ندارد، نه، چرا، عیبی دارد، باید حتما عادلانه رفتار کنه. اما مؤمنیست فاسق، ها حالا میاد در مورد این یتیم عادلانه رفتار میکنه. آیا ولایت و اعمال ولایت او به طور عادلانه در مورد این یتیم شرعاً نافذ هست با اینکه او فاسق است و ملک عدالت را ندارد، یا شرعاً نافذ نیست؟ این مسئله بحث ماست. بقی الکلام فی اشتراط العدالت فی المؤمن. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 564. باقی موند کلام در اشتراط عدالت در مؤمن. الذی یتولی المصلحه عند فقد الحاکم، اون مؤمنی که متولی اون مصلحت می شود در صورت فقد حاکم شرع. کما هو ظاهر اکثر الفتاوا، کما اینکه این اشتراط عدالت ظاهر اکثر فتاوا هست. حیث یعبرون بعدول المؤمنین، از اون حیث که تعبیر میکنن فقها به این عنوان، عنوانشون عدول مؤمنین است، یعنی مؤمنان عادل. میگن مؤمن عادل متولی بشود در صورت فقد فقیه. و هو مقتضی اصل. خب و اما دلیل، اولین دلیلی که جناب شیخ بهش استناد میکنن، میفرمان این مقتضای اصل. کدوم اصل؟ اصل عدم ولایت احدی بر احدی است الا ما خرج به دلیل. پس اصل عدم ولایت مؤمنین است مگر اونجایی که با دلیل خارج شده باشه. به مقدار قدر متیقن ما میتونیم از این اصل خارج بشیم. خب قدر متیقنی که از این اصل خارج میشیم، خدا هست، رسول هست، ائمه معصومین هستن، حاکم شرع ولی فقیه هست. حالا در جایی که ولی فقیه نیست ما شک میکنیم، آیا مؤمن مقید به عدالت از این اصل خارج شده یا مطلق مؤمن ولو مؤمن فاسق؟ وقتی شک کردیم باید اقتصار کنیم بر قدر متیقن، به مقداری که یقین داریم از تحت اصل خارج شده باید اکتفا کنیم و اون مؤمن عادل است. پس این مقتضای اقتصار بر قدر متیقن از خروج عن الاصل است. این معنای مقتضی اصل بودنه. دیگه چی آقا؟ این اصل رو میتونیم جور دیگه هم تفسیر کنیم. بگیم مقصود از اصل استصحاب عدم تشریع ولایت برای مؤمن فاسق است. در مؤمن فاسق شک میکنیم. یقینا مؤمن عادل که ولایت داره، تو اون که قابل شک نیست، جای بحث نیست، مسلمه. شک میکنیم آیا مؤمن فاسق هم ولایت دارد یا ولایت ندارد. میگیم در ازل که ولایت نداشت جعل نشده بود ولایتی برای او. شک میکنم آیا الان جعل ولایت برای او شده یا بعد از تشریع شریعت اسلام جعل ولایتی برای مؤمن فاسق شده یا نه. استصحاب میکنم عدم ازلی را. این هم تفسیر دیگر از مقتضای اصل. و یمکن ان یستدل علیه به بعض الاخبار ایزن. پس اصلی که اول مطرح شد اصل احتیاط بود، وجوب اقتصار بر قدر متیقن در تخصیص اصل عدم ولایت احدی بر احدی، این وجوب اقتصار بر قدر متیقن در واقع مفاد اصل احتیاط میشه. اصل دومی که ما گفتیم اصل استصحاب عدم ازلی بود. البته اون وجوب اختصار رو میتونیم به اصل عموم هم برگردونیم، یعنی عموم اصالت عدم ولایت احدی بر احدی. بگیم این عموم حجت الا در اونجایی که یقین کنیم به خروجش از تحت این عموم و به تخصیصش. در مورد مشکوک باید به اون عموم اصل عدم ولایت احدی بر احدی مراجعه کنیم. خب جناب شیخ میفرمان علاوه بر این استناد به اصل، ما ادله خاص هم در ما نحن فیه داریم که ما را حتی مستغنی میکنن از استناد به اصل. و یمکن ان یستدل علیه به بعض الاخبار ایزن، ممکن است که استدلال شود بر این مطلب، یعنی اشتراط عدالت در مؤمنی که میخواد متولی اون امر بشود، ممکن است استدلال بشه برش به بعضی از اخبار ایزن. ففی صحیحت محمد ابن اسماعیل، که محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است، از اصحاب اجماع است، ممن اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن، از فقهای اصحاب امام رضا و امام جواد است، ایشون میگوید که رجل مات من اصحابنا بغیر وصیت، یه مردی از اصحاب ما بدون اینکه وصیت کنه از دنیا رفت. فرفع امره الی قاضی الکوفه، برده شد امر این متوفا نزد قاضی کوفه. فسیر عبدالحمید القیم بماله، پس قاضی کوفه قرار داد عبدالحمید را، که ایشون هم یکی از روات شیعه است و از اصحاب امام جواد علیه السلام، که ظاهراً عبدالحمید ابن سالم عطار باشد، ایشون عبدالحمید را قرار داد به عنوان قیم مال اون مؤمنی که از اصحاب ما بود و از دنیا رفته بود. قاضی حکم کرد که آقای عبدالحمید شما قیم مالش بشو. و کان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جواری، و اون رجلی که از اصحاب ما بود و از دنیا رفته بود بر جا گذاشته بود بعد از مرگ خودش یه ورثه‌ای که اینها همه صغار بودن، کودک بودن، نابالغ بودن، بچه های قد و نیم قد نابالغ، و متاعی رو به هر حال کالاهایی رو که ارزش داشت بر جا گذاشته بود، و جواری کنیزانی رو هم از خودش بر جا گذاشته بود که مملوک او بودن. فباع عبدالحمید المتاع، عبدالحمید اون کالاها رو فروخت، شد قیم دیگه به حکم قاضی کوفه. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، وقتی خواست بره کنیزارم بفروشه که پول اون کنیزار رو به عنوان ارث بین بچه ها تقسیم کنه، ضعف قلبه، قلبش دچار ضعف شد، یعنی ترسید. ضعف قلبه عن بیعهن، ضعیف شد قلبش از فروختن اون کنیزها. چرا؟ از لم یکن المیت و سیر الیه وصیتن، چرا که اون میت که صاحب این کنیزها بود قرار نداده بود به سوی عبدالحمید وصیتی را. و کان قیامه فیها به امر القاضی، و قیام عبدالحمید در اون اموال و اون جواری، اون کنیزک ها، به امر قاضی بود. قاضی هم که قاضی نامشروع، قاضی مشروع نیست، قاضی حکومت دربار طاغوت بنی عباسه. خب قاضی حکومت دربار طاغوت که مشروعیت نداره حکمش. ایشون اون متاع و فروخت، ترس به دلش راه نداد، اما به فروش این کنیزک ها که رسید دلش لرزید و ترسید که نکنه این کار من غیر مشروع باشه. خب چرا اینجا ترسید؟ لأنه نه فروج، به خاطر اینکه اون کنیزها فروج هستن و مسئله در امر فرج و ناموس خیلی حساسه، نکنه من این ناموس اون مؤمن متوفا رو برم بفروشم و بیعم باطل باشه، وقت اون مشتری دچار گناه بشه و وزر و وبالش به گردن من بیفته. اینجا بود که قلبش لرزید. قال فذکرت ذلک لابی جعفر علیه السلام و قلت له، به خاطر همین من محمد ابن اسماعیل ابن بزی که رفیق عبدالحمید بودم این مسئله رو برای ابی جعفر الجواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام که امروز روز میلاد اون حضرت هم هست، طبق روایت در ماه مبارک رجب من این مسئله رو خدمت امام جواد مطرح کردم و قلت له، به حضرت جواد گفتم که آقا یموت الرجل من اصحابنا، مردی از اصحاب ما از دنیا میره، ولا یوسی الی احد، وصیت هم نمیکنه به احدی، و یخلف جواری، یک کنیزکانی هم بعد از خودش باقی میگذاره، فیقیم القاضی رجلا منا لبیعهن، پس قاضی طاغوت بنی عباس یه مردی از ما برای فروش این کنیزها تعیین میکنه، اقامه میکند. او قال یقوم بذالک رجل منا فیضعف قلبه، یا اینکه اینجوری گفت، راوی داره الان تردید میکنه که محمد ابن اسماعیل چجوری گفته به امام، از بس دقیق این راوی میگه، یا اینکه اینجوری گفت محمد ابن اسماعیل، یقوم و بذالک رجل منا، قائم شده است به اون امر بیع جواری مردی از ما شیعیان، فیضعف قلبه لانه نفروج، پس قلبش ضعیف شد، یعنی قلبش ترسید از فروختن این کنیزها به خاطر اینکه اینها فروج هستن، ناموس هستن. فما ترا فی ذلک، آجا نظر مبارک شما در این مسئله چیه؟ قال، امام جواد علیه السلام پاسخ دادن، این مهمه، اذا کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأسه، اصلا محمد ابن اسماعیل تو سوالش اسم عبد الحمید رو نیورده بودا، یعنی میشه از معجزات حضرت که به طور غیبی امام علیه السلام خبر دادن، فرمودن اگر قیم یک کسی باشد مثل تو و مثل عبدالحمید فلا بأسه، هیچ اشکالی نداره، بره بفروش اونها رو و ثمنش رو بین ورثه تقسیم کنه، بین اون بچه های صغیر تقسیم کنه. خب ما الان میخوایم از اینجا نتیجه بگیریم، میخوایم استدلال کنیم بر این که باید قیم حتماً عادل باشد، اگر عادل نباشه نمیتونه قیام به اون امر ولایت کنه در صورت تعذر فقیه. اینو میخوایم الان ما از این روایت استنتاج کنیم. حالا مهم اینه چجور حضرت شیخ میخواد این مطلب رو از روایت بهره برداری کنه. جناب شیخ میگن بنابر این که، یعنی کیفیت استدلال ما بنابر این است که ان المراد من المماثله، مراد از مماثله حضرت که میگن قیم اگر مثل تو و مثل عبدالحمید باشه اشکالی نداره، یه جمله شرطیه میارن، یعنی اگر مثل تو باشه و مثل عبدالحمید باشه اشکالی نداره، میفهمن مراد از این مثلیت چیه؟ اما المماثله فی التشیع، یا مثلیت است در اصل شیعه بودن، یعنی اگر مثل تو هم مثل عبدالحمید شیعه باشه اب نداره، تو اصل مؤمن بودن، یعنی هیچ قید دیگه‌ای لازم نیست، عادل بودن هم لازم نیست. اول وساقه و ملاحظت مصلحت الیتیم و ان لم یکن شیعیا، یا اینکه این مماثلت، مماثلت در وساقت باشد، مورد اطمینان بودن، خائن نبودن، تو این مثل تو باشه، و ملاحظه مصلحت یتیم اگرچه مؤمن شیعه صحیح الاعتقادی هم نبوده باشه، ولی آدم موثقی باشه، آدم خائنی نباشه. احتمال دوم این است که مقصود از مثل تو بودن مثلیت در امر وساقت باشه، این هم احتمال دوم. او فی الفقاهه، احتمال سوم این است که، یا این است که مقصود از مماثلت، مماثلت در فقیه بودن است، به ان یکونم نواب الامام علیه السلام عموماً فی القضاء بین المسلمین، به این که بوده باشد اون شخص قیم از نواب امام علیه السلام به طور عمومی، یعنی از نواب عام حضرت، در چی؟ در قضاوت کردن بین مسلمین، چون امام فرموده بودند در مشهوره ابو خدیجه، امام صادق فرمودند من کان نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا. کسی که فقیه باشه، عارف به حلال و حرام باشه، ما او رو قاضی قرارش دادیم بین شما. بگیم مقصود از این که حضرت میفهمن اگه مثل تو باشه، یعنی مثل تو باشه در امر فقاهت، اگه فقیه باشه اشکالی نداره. این احتمال سوم. احتمال چهارم، او فل عداله، یا این که بگیم مقصود حضرت مثلیت در عدالت هست. اگر مثل تو و مثل عبدالحمید باشه، یعنی در عدالت داشتن مثل شما باشه، اونگاه اشکالی نداره، ولو فقیه هم نباشه اونگاه اشکالی ندارد. اگه این مقصود امام علیه السلام باشه، این هم احتمال چهارم. خب فرق عدالت با وساقت چیه؟ وساقت گفتیم یعنی که خائن نباشه، ولو اینکه اعتقاداتش منحرف باشه، فاسد باشه، شیعه نباشه. اما عدالت یعنی اینکه هم در عملش خائن نباشه، هم در اعتقاداتش فاسق نباشه، نه فسق اعتقادی داشته باشه نه فسق عملی داشته باشد. یعنی اعتقاداتش صحیح باشه، عملش هم صحیح باشه، به این میگیم عدالت. خب حالا تو اینجا ما با چهار تا احتمال روبرو هستیم، میخوایم یکی یکی این چهار تا احتمال رو بزنیم زیرابشون، رو بذاریم کنار، بگیم این باطله، این باطله، این باطله، آخرش فقط عدالت بماند، بگیم احتمال عدالت صحیحه. جناب شیخ چجور در اینجا استدلال میکنن؟ این بحث مهمیه، نیاز به دقت داره. جناب شیخ میفهمن ولی احتمال الثالث، اول از احتمال سومی شروع میکنن. احتمال سوم چی بود؟ این که بگیم مقصود مثلیت در فقاهته، اگر مثل تو، اون قیم مثل تو و مثل عبدالحمید فقیه جامع شرایط باشد اشکالی ندارد. جناب شیخ میگن اگه این مقصود باشه، ما با یه جمله شرطیه روبرو هستیم. جمله شرطی هم چیه؟ اذا کان القیم مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأسه. جمله شرطیه مفهوم داره طبق نظر مشهور اصولیون. مفهومش چیه؟ مفهومش هم حجته. مفهومش اینه که اذا لم یکن القیم مثلک و مثل عبدالحمید فی الفقاهه ففیه بأسون، اگر قیم مثل تو و مثل عبدالحمید فقیه نبود، پس بأس است در این کار که بخواد بیاد تصرف کنه تو اون کنیزها و اون کنیزها رو بفروشه، بیع کنه، اشکال دارد این کار. خب این میشه مفهومش. خب حالا چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل اینه که این مفهوم اطلاق داره، میگه اگر قیم فقیه نبود مثل تو اشکال است. خب حالا اگر یه جایی ما بودیم که فقیه نیست، در صورت فقدان فقیه چیکار کنیم؟ اطلاق این مفهوم منافات پیدا میکند با اینو حکم که ما بگیم در صورت فقدان فقیه باید رجوع کنیم به مؤمن. مشکل برمیخوریم، نمیتونیم به این اطلاق ملتزم بشیم، چون باید رجوع کنیم به مؤمن. نمیشه اموال این بچه ها حیف و میل بشه، تلف بشه، این کنیزک ها فرار کنن، هر کدوم برن یه جایی پراکنده بشن، اموال بچه ها نابود بشه، هیچی هیچی. باید حتما یک کسی متولی و محافظت از این اموال رو به عهده بگیره. لذا اگر بخوایم به اطلاق اون مفهوم تمسک کنیم، به مشکل برمیخوریم. در نتیجه احتمال سوم منتفیه، احتمال سوم باید بذاریم کنار. ولی احتمال الثالث منافن لاطلاق المفهوم، احتمال سومی که بگیم مقصود مثلیت در فقاهت باشه، منافات داره با اطلاق مفهوم الدال على ثبوت البعث، که اون اطلاق مفهوم دلالت دارد بر ثبوت بعث، یعنی در بر ثبوت اشکال، مع عدم الفقیه ولو مع تعذره، در صورت نبودن فقیه حتی در صورت تعذر فقیه. مفهوم این احتمال سوم این است که ولایت مؤمن اشکال داره، فیه بعثون، در صورت نبودن فقیه حتی اگر دستت هم به فقیه نمیرسه باز ولایت مؤمن اشکال داره، فیه بعثون، اطلاقش معناش این میشه دیگه و ما نمیتونیم اینو بپذیریم. اشکالی که ما در اینجا داریم بر جناب شیخ اشکال زیاده، نمیخوام وارد اشکال بشم، فقط یه اشکال خیلی ظاهری روشن رو عرض میکنم. خود احتمال ثالث که منافات نداره با اطلاق مفهوم، احتمال ثالث مقتضی اون مفهوم و اطلاقش هست، خودش اطلاق رو میاره، اون مفهوم رو میاره، منطوق که با مفهوم منافات نداره، نه، بلکه اون چه که دلالت دارد بر مطلوبیت محافظت از مال یتیم حتی مع فقد الفقیه و مع تعذر الفقیه، اون منافات داره با اطلاق مفهوم. خب و هذا بخلاف الاحتمالات الاخر، و این مطلب بخلاف اون سه تا احتمال دیگه است. یعنی تو اون احتمالای دیگه میبینیم اگر ما اون احتمالای دیگه رو قرار بدیم، میبینیم با اطلاق مفهومش هیچ مشکلی نداریم. مثلا اگر احتمال اولی رو قرار دادیم، گفتیم که آقا مثلیت در تشیع مقصوده، اگر مثل تو شیعه باشه اشکالی ندارد، مفهومش چی میشه؟ اگر مثل تو شیعه نباشد اشکال دارد مطلقا، میگیم درسته، ما اطلاق اینو میپذیریم برای غیر مؤمن، برای غیر شیعه دوازده امامی ولایت هرگز ثابت نیست، او نمیتونه ولی بر مؤمن بشه. چرا؟ ولی بر بچه های خودش هست، ولی ولی بر مؤمن نیست، ولی بر این بچه های مؤمن نیست، لذا میبینیم اطلاقش کاملا درسته، حتی در صورت تعذر فقیه و نبودن ولی فقیه هرگز شخص غیر مؤمن دوازده امامی نمیتونه متولی امور بشه، اطلاقش هم کاملا مورد قبول و صحیحه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. میای معنای دوم که وساقت بود، اگر یه شخص موثقی باشد اشکالی ندارد، مفهومش این میشه اگر شخص غیر موثق باشد، اگر شخص موثق نباشد فیه بعثون، درش اشکال هست. میبینیم اینم درسته، اینم ما میتونیم پای اطلاقش وایسیم، حتی در صورت تعذر فقیه ولایت به شخص غیر موثق نباید برسه، میبینیم مشکل ایجاد نمیشه. میام سراغ احتمال چهارم. احتمال چهارم میگه نه تنها مؤمن بودن تو شرطه، نه تنها موثق بودنم تو شرطه، عدالت شرطه. عدالت یعنی هر دوتاش با هم، هم باید مؤمن باشه هم باید موثق باشه. احتمال چهارم. احتمال سوم که گذاشتیم کنار، احتمال چهارم داره میگه عدالت شرطه. عدالت یعنی جمع اولی و دومی با هم، هم تشیع و هم وساقت، این میشه عدالت. خب اگر مؤمن عادل نباشد فیه بعثون، مفهومش حتی اگر فقیه دسترسی بهش نیست، اگر بری سراغ مؤمن غیر عادل یا اصلا سراغ شخص غیر مؤمن که غیر عادلم هست، فیه بعثون، درش اشکال هست مطلقا. میبینیم اطلاقش هم درسته، اطلاقش هیچ مشکلی نداره. پس باید یکی از این ستا، یعنی اولی یا دومی یا چهارمی، یکی از اینا باید مراد باشه تا مفهوم جمله شرطی ما درست تضاد در بیاد، بی مشکل باشه، بی اشکال باشه. و هازا، و این مطلب که ما گفتیم اگر احتمال سومی رو بخوای اخذ کنی، یعنی فقاهت رو بخوای اخذ کنی، با اطلاق مفهوم مشکل پیدا میکنیم، به خلاف الاحتمالات الاخره است، به خلاف اون سه تا احتمال دیگه هست، یعنی اولی، دومی و چهارمی. فان البعث ثابت للفاسق، چرا که بعث ثابت است برای فاسق، یعنی برای غیر عادل، چه اینکه مؤمن باشه و غیر عادل باشه، چه اینکه اصلا مؤمن نباشه و غیر عادل هم باشه. اول خائن، یعنی غیر موثق. میبینیم که بعث ثابت مطلقا، به طور مطلق. اول مخالف، یا کسی که مخالف است، یعنی شیعه نیست، میبینیم بعث ثابت است به طور مطلق. و انتعذر غیرهم، اگرچه غیر اینها هم متعذر باشد، یعنی اگرچه غیر فاسق یعنی عادل متعذر باشه، حتی اگر عادل هم نبود باز ولایت به فاسق نمیرسه. اگر شخص موثق نبود باز ولایت به خائن نمیرسه. اگر شخص مؤمن نبود باز ولایت به مخالف نمیرسه. و انتعذر غیر اینها، غیر فاسق یعنی عادل، غیر خائن یعنی موثق، غیر مخالف یعنی مؤمن شیعه دوازده امامی، حتی اگر غیر اینها متعذر باشه، ما میبینیم باز ولایت به اینها نمیرسه، پس اطلاقش صحیحه، جور در میاد. فتعین احدها الدائر بینها، پس متعین است یکی از این سه تا احتمال، یعنی بگیم مقصود مماثلت در تشیع است یا وساقت است یا عدالت. الدائر بینها، که دائر است اون یکی بین این سه تا. فیجب الاخذ فی مخالفت الاصل بالاخص منها. حالا ما اگر میخوایم از تحت دایره اصالت عدم ولایت احدی بر احدی خارج بشیم، باید واجب است که اخذ کنیم در مخالفت کردن با اصل به اونچه که اخص از این ستا باشه، خاصترین این ستا باشه، چون اون قدر متیقنه. اخص این ستا که قدر متیقن این ستاست چیه؟ اینه که هم مؤمن باشه هم موثق باشه، یعنی عادل باشه، و هو العدل، و اون خاص‌ترین عدالت است. این قدر متیقنه، پس ما باید اخذ به قدر متیقن کنیم، باید بگیم مؤمن عادل از تحت اصل عدم ولایت احدی بر احدی خارج میشه و مخالفت با اون اصل میکنه، چون این قدر متیقن است. خب عرض ما این است که جناب شیخ، این استدلال شما استدلال جداگانه‌ای نبود، این رجوع کرد به همون استدلال اولتون که مقتضی الاصل بود، استدلال به نص نبود، مضافاً به این که اشکالات دیگه هم بر این استدلال وارده که ما نمیخوایم فعلا واردش بشیم، چون بحث به درازا میکشه و مفصل میشه. لکن الظاهر من بعض الروایات کفایت الامانت و ملاحظت و مصلحت الیتیم، لکن ظاهر از بعض روایات دیگر این است که کافی است امانتداری اون شخصی که میخواد متولی بشه در صورت فقدان فقیه، و ملاحظه کردن مصلحت یتیم، حالا چه این که اون شخص مؤمن باشه، چه این که اون شخص مخالف اهل بیت باشه، چه موثق باشه، چه این که شخص غیر موثقی باشه، ولی همین که امانتداری بکنه کافیه و ملاحظه بکند مصلحت یتیم را، همین کافیه. فیکون مفسرن للاحتمال ثانی فی وجه المماثله المذکوره فی الصحیحه، پس اون بعض روایاتی که دلالت بر این معنا دارن مفسر میشن برای احتمال دوم در وجه مماثلتی که ذکر شده در صحیحه محمد ابن اسماعیل. احتمال دوم چی بود؟ این بود که طرف خائن نباشه، وساقت داشته باشه، مورد اعتماد و اطمینان باشه، و اگرچه که شیعه نباشد و مخالف اهل بیت باشه، همین که وساقت داشته باشه کافیه. اون روایات مفسر میشن احتمال دوم را در وجه مماثلتی که ذکر شده در صحیحه محمد ابن اسماعیل. ففی صحیحه علی ابن رعاب، حالا میخوایم شاهد بیاریم، مثلا در صحیحه علی ابن رعاب آمده است: رجل مات و بینی و بینه قرابتون و ترک اولادن صغارن و ممالیک. شخصی از دنیا رفت و بین من و بین او قرابت و فامیلی بود و ترک کرده بچه های صغیری رو و مملوک هایی رو، غلمانن و جواری، غلامانی و کنیزانی رو، ولم یوسه، به هیچ کس هم وصیت نکرده. فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولدن. علی ابن رعاب از امام صادق سوال میکند آقا جان، پس نظر مبارک شما چیست؟ چه میبینی درباره کسی که خریداری کند از این بچه های صغیر جاریه ای را، فیتخذها ام ولدن، و اتخاذ کند اون جاریه را به عنوان ام ولد، یعنی از اون جاریه فرزنددار بشه؟ آیا این خریداری کردنش شرعاً صحیحه؟ اون جاریه محرم میشه؟ اون ولد حلال زاده میشه یا حرام زاده است؟ معاملش باطله. و ما ترافی بیعهم، نظر مبارک شما در بیع اونها چیه؟ اون یعنی بیع اون بچه ها، اون بچه های صغیر که بخوان بیان بفروشن اموال پدرشونو، نظرتون چیه؟ فقال، امام علیه السلام فرمودن: ان کان لهم ولی یقوم با امرهم، اگه برای اون اولاد صغیر ولیی باشد که اون ولی قیام کند به امر اون بچه ها، با علیهم و نظر لهم، بیع کند بر اون بچه ها و نظر کند به مصلحت و برای اون بچه ها، و کان مأجورن فیهم، و اون شخص مأجور بوده باشد در بین اونها. مأجور بوده باشد در بین اونها کنایه است از این که یعنی مورد وثوق بوده باشد در بین اونها، نه اینکه یعنی مزد گرفته باشه از اونها، نه، یعنی مورد وثوق بوده باشه بینشون، میگن خدا اجرت بده، مورد دعای اونها باشه، قابل اعتماد باشه براشون. اگر یه همچین ولیی بیاد قیام کند به امر این بچه ها، خب این بی صحیح اشکالی نداره. پس ببینید صرف موثق بودن در اینجا طبق فرمایش حضرت کافیه، کفایت میکنه دیگه، مؤمن بودن توش اخذ نشده. قلت و فما ترافی من یشتری من هم الجاریه و یتخذها ام ولده، میگه گفتم خدمت حضرت که آقا پس نظرتون چیه در مورد اون شخصی که خریداری کند از این ها، از این ورثه، جاریه ای را و اتخاذ کند اون جاریه را به عنوان ام ولد؟ فقال لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیم و به امرهم الناظر فیما یصلحهم، اشکالی نیست به اون خریداری کردن، زمانی که بفروشد بر این بچه ها بفروشد، یعنی بفروشه بر اینها، یعنی از طرف اینها، از جیب اینها بفروشه، برای اینها بفروشه. کی بفروشه؟ اون شخص قیمی که گفتیم مورد وثوق باید باشه، قیم به امر اینها، الناظر که نظر میکند در اون چه که یصلحهم، اصلاح میکند حال این بچه ها رو. اگر او بفروشه اشکالی نداره، ولیس لهم ان یرجعوا فی ما فعله القیم به امرهم، و برای این بچه ها و این ورثه نیست حق این که رجوع کنند در اون کاری که انجام داده است اون کار را آقای قیم، یعنی نمیتونن بیان بگن ما راضی نیستیم کار او رو به هم بزنن. اون قیمی که القیم به امرهم، قیم به امر اونها هست، الناظر فیما یصلحهم، که ناظر است در اون چه که اصلاح میکند حال اونها رو، نمیتونن بگن ما کار اونو قبولش نداریم، نه، او ولایت داره چه اونا راضی باشن به کار او چه راضی نباشن، بیعی که میکنه صحیحه. خب اینجا دیدیم که جناب شیخ میخوان استفاده کنن که در اینجا صرف این که مورد وثوق باشه کافیست، و موثقت زراره، یعنی ففی موثقت زراره ان سماعه. معذرت میخوام، من عبارت رو زراره خوندم، زرعه. ففی موثقت زرعه ان سماعه، در موثقه زرعه از سماعه که هر دوشون واقفی هن و موثق هستن آمده. فی رجل مات و لهو بنون و بنات صغار و کبار، در مورد مردی که از دنیا رفته برای او پسرانی و دخترانی است، کوچیک و بزرگ، هم توشون بالغ هست هم توشون نابالغ هست. من غیر وصیت، بدون که وصیتی بکنه این مرد از دنیا رفته. و لهو خدمون و ممالیکون و عقر، برای او خادمانی است و مملوکهایی است، بردگانی است. و عقر، عقر یعنی زمین، زمین هم داره. البته تو بعضی از نسخ اومده و عقد، اونم به همین معناست. کیفه یصنع الورثه به قسمت ذلک، آجان ورثه چگونه عمل کنند در تقسیم کردن این اموال؟ تو این ورثه هم کبیر هست، بالغ هست، هم صغیر هست، نابالغ هست. قال، امام علیه السلام فرمودن که ظاهرن مقصود امام صادق علیه السلام است، ان قام رجل سقه قاسمهم ذالک کله فلا بعثه، اگر یک مرد سقهی قیام به این امر کرد که تقسیم کرد ایشان را، ذالک کله، اون ماترک را، کلش را تقسیم کرد برای اینها، اون ماترک را، کلش را، فلا بعثه. ببینید اینجا صراحتن حضرت سقه بودن رو کافی دونستند، یه قید مؤمن بودن رو اضافه نفرمودن. پس میتونیم از این دوتا روایت استفاده کنیم که صرف وساقت کافی است و این بشه مفسر اون احتمالات مذکوره در صحیحه محمد ابن اسماعیل. بناءً على ان المراد من یوسق بهی و یطمئن به فعله عرفن و ان لم یکن فیه ملکه العداله، بنابر این که مراد از سقه، سقه اصطلاحی در علم رجال نباشه، سقه اصطلاحی در علم رجال ظهور در عادل بودن داره، نه، مقصود از سقه، سقه لغوی باشه، یعنی من یوسق بهی، کسی که وثوق می شود بهش، اطمینان میشه، و یطمئن به فعله، اطمینان می شود به کار او، عرفن، اگرچه در او ملکه عدالت وجود نداشته باشد، یعنی کارش کار درستیه، هرچند ممکنه شرب خمر هم بکنه، ترک صلات هم بکنه، فاسق هم باشه، ولی تو کارش خیانت نمی کنه، آدمی است که کارش رو درست انجام میده، عرفن مورد وثوق هست. اگر مقصود این باشه، اونگاه اون احتمال دوم رو میتونه اثبات کنه برای ما. بعد جناب شیخ میفرمایند لکن فی صحیحت اسماعیل ابن سعد ما یدل علی اشتراط تحقق عنوان العداله، در صحیحه اسماعیل ابن سعد چیزی وارد شده که دلالت دارد بر اشتراط تحقق عنوان عدالت، و این که صرف وساقت بی عدالت کافی نیست. قال، اسماعیل ابن سعد میگوید، سألت الرضا علیه السلام عن رجل یموت به غیر وصیه و له ولد صغار و کبار، مثل همین سؤال از امام رضا پرسیدم، مردی میمیرد بدون وصیت و برای او فرزندانی است صغیر و کبیر، ایحل شراء شیء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولى القاضی بیع ذلک، آیا حلال است خریداری کردن چیزی از خادمان این شخص متوفا، یعنی از غلامانش، از کنیزانش و از متاعش، از اموالش، بدون اینکه متولی شده باشد قاضی مشروع بیع آن را، یعنی فقیه جامعه شرایط؟ فان تولاه قاضن قد ترازو بهی ولم یستخلفه الخلیفه ایطیب الشراء منه ام لا، حالا اگر متولی امر بیع اموال اینها شد یه قاضی که قد ترازو بهی، طرفین یعنی اون ورثه و اون مشتری به اون قاضی رضایت دادن، ولم یستخلف الخلیفه، اما این قاضی رو خلیفه تعیینش نکرده، ایتی با شراء منه ام لا، آیا طیب هست، پاکیزه هست خریداری کردن از این قاضی غیر معین از جانب دستگاه حکومت، یا اینکه نه طیب نیست، طاهر نیست؟ قال علیه السلام، امام علیه السلام پاسخ دادن: اذا کان الاکابر من ولده معه فل بی فلا بعثه، اذا رضی الورثه بل بی و قام عدل فی ذلک. خوب دقت کنید، این دو دسته وارث داشت. یه دسته وارثانش کبار بودن، که بالغ بودن، رضایت اونها شرطه. دسته دوم صغار بودن، نابالغ بودن، رضایت صغار شرط نیست، به شرطی که شخص عادل بیاید امر ولایت اون بچه های صغیر را متولی بشه و از طرف اونها بیع کنه. توجه داریم؟ شخص عادل. اگر اینجوری باشه و اون کبار هم راضی باشن همراهی بکنن تو این کار، اون وقت اشکالی نداره. عبارت: اذا کان الاکابر من ولدهی معه، اگر اکابر از فرزندان اون متوفا همراهش باشن، فل بی همراه کی باشن در بی؟ همراه با اون شخصی باشن که متولی شده. حالا میخواد قاضی باشه، میخواد قاضی نباشه، میخواد دستگاه خلیفه تعیینش کرده باشه، میخواد دستگاه خلیفه تعیینش نکرده باشه، ایناش مهم نیست. شرط اینه، عنوانی که در اون متولی بی شرطه اینه: یک، فرزندان کبیر همراه او باشن در بی، یعنی راضی باشن به این کار. فلا بعثه، پس اشکالی ندارد، اذا رضی الورثه بل بی، زمانی که اولا رضایت بدن اون ورثه کبیر به بی، و قام عدل فی ذلک، و برپا خواسته باشد متولی عادل در این مسئله خرید و فروش و بیع اموال، با این دوتا شرط: رضایت ورثه مال اون کبیر هاست، متولی عادل مال ولایت بر اون صغیر هاست. چون کبیر که متولی نمیخواد، صغیره که ولی میخواد. اینجا امام عدالت و شرط دونستن، و عدالت یعنی که هم فسق اعتقادی نداشته باشه، هم فسق عملی نداشته باشه. یعنی مؤمن شیعه 12 امامیه موثق باشه و غیر فاسق باشه، عادل باشه. امام اینو شرط دونستن، فرمودن اگر اینجوری باشه اشکال نداره. مفهوم این جمله شرطیه چیست؟ این است که اگر این چنین نباشه، یعنی شرط عدالت نباشه، فیه بحثون، اشکال داره اون بی و اون بی باطله. پس بنابراین ما میتونیم با صحیحه اسماعیل ابن سعد اون روایاتی که دلالت بر موثق بودن داشتن رو تقیید بزنیم. چرا؟ چون عادل بودن اخص است از موثق بودن. خاص میاد همیشه عام خودش رو تخصیص میزنه، مقید میاد مطلق را تقیید میزند. عادل یعنی موثق امامی مذهب، این میشه چی؟ میشه مقید. موثق بودن مطلقه. این روایت داره میگه حتما باید موثق امامی مذهب باشه، میاد اون مطلق را تقیید میزنه، لذا متعین میشود رجوع به صحیحه اسماعیل ابن سعد و تقیید موثقه سماعه و صحیحه علی ابن رعاب. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.